أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم در اعیان ثابته و تنبیه بر بعضی از مظاهر اسماء خدای سبحان است. فصل اول بیان این که وجود حق است و مراتبی هم برای این وجود ذکر کردن. اونگاه هر کمالی که برای هر موجود ثابت است، برای وجود اول به ذات ثابت است، برای موجودات دیگر به تبع. در فصل اول ملاحظه فرمودید به این که اون چرا که عارف مشاهده کرده است خب مخصوص خودش هست و میتواند بگوید که من وجود را من حیث و وجود حق یافتم. ولی چه در مقدمه شرح فصوص و در توحید ملاحظه فرمودید اینا راهی که بتوانند ثابت کنند به این که اون وجود محض موجود است و اون حق است ارائه ندادند، یعنی نتوانستند اون چرا که مشاهده کردند بیان کنند. و بهترین راه برای اثبات این که حقیقت وجود به ما انها حقیقه موجود است همون برهان صدیقین بود که عرض شد. بنابراین فصل اول خالی از نظر نبود، اما فصل ثانی که در اسماء و صفات بود مطلب توضیحی از برکت این حدیث عرض شد. یعنی این حدیث 4 درجه شناخت را به انسان می آموزاند. اول تشویق می کند به معرفت اسماء و صفات، بعد اسما و صفات را تبیین میکند، بعد راه مسما شدن به اسما و صفات را بیان میکند، بعد سالکان به مقصد رسیده که خود اسما حسنا هم بلکه مظهر اسم اعظمن، اونها را به انسان معرفی میکند که اهل بیت علیهم السلام. این راه ها 4 گانه بود. بنابراین در فصل دوم ظاهرا مطلبی نداشتیم ما غیر از همون اون راهی که از حدیث استفاده شد، اما در فصل اول تا حدود روشن شد که نتوانستن یک راهی ارائه بدن که وجود من حیث هو موجود است، یعنی برهانی کنن مسئله رو که الوجود من حیث هو موجود است. البته الوجود من حیث هو وجود دارای مصداق هست، اما مصداق به عنوان حقیقت متباینه است یا حقیقت تشکیکی است که خود وجود من حیث هو موجود است، واحد است بلا شریک له، این را نتوانستم برهانی کنند. ولی برهان صدیقین خوب میتواند اثبات کند. اما فصل سوم در بیان اعیان ثابت است. جهان بینی پیش عارف از شناخت ذات اقدس اله شروع میشود. اینها اول خود وجود را به ما انه وجود موجود میدانند، بعد میگن به این که وجود به ما انه وجود چون مطلق است لا شریک له، پس الموجودو به ما انه موجودون واحدون لا شریک له، زیرا الموجودو به ما انه موجودون واجب و واجب هم لا شریک له، پس الموجودو به ما انه موجود لا شریک له. برای اینها اثبات وحدت بعد از اثبات وجوب آسان است، یعنی اول اثبات میکنن که الموجود به ما انه موجود واجبون، بعد از اثبات این که موجود به ما انه موجود واجب است اثبات وحدت سخت نیست، چون هم دیگران میپذیرن که واجب واحد است لا شریک له، و هم راه اثبات این که الواجب و واحد لا شریک له باز است. اما اثبات این که الموجود به ما انه موجود واجبون این راه آسان نیست. اما بعد اثبات این که الموجود به ما انه موجود واجبون و هر واجبی هم واحد است لا شریک له، پس موجود به ما انه موجود واحد است لا شریک له، پرداختن به اسماء صفات. راه اسماء صفات هم که عارف طی میکند راه مشاهده است، یعنی مدعی است که من مشاهده میکنم اون موجود دارای این اسماء سبع است از قبیل حیات و علم و قدرت و اراده، سمع و بصر و کلام، بعد میبینم که زیر پوشش این اسماء سبعه اسماء دیگر هست تا حوادث جزئیه. و حکیم راه اثبات اسماء و صفاتش را بیان میکند، میگوید به این که هرچی که کمال است برای موجود به ما انه موجود، این برای واجب تعالی ثابت هست با تنزیه از نقص. قهرن کمالات مادی از بحث بیرون می رود، کمالات ماهوی از بحث بیرون می رود. هرچی که کمال است برای موجود به ما انه موجود، این برای خال مبدع وجود ثابت است. اما فصل سوم که نوبت به اعیان ثابت می رسد، عارف میگوید بعد از اینکه ما دسترسی به هویت مطلق نداریم، میفهمیم که دسترسی نداریم و عالی ترین شناخت ما همون عجز ماست از معرفت اون مقام، نوبت به مراتب او میرسد. مرتبه احدیت را تا حدودی درک میکنند، مرتبه واحدیت را درک میکنند تا مراحل بعدی. میگویند در مرتبه احدیت که مرتبه از مراتب وجود است، برخلاف اون هویت مطلقه که اصلا در ردیف اینها نیست، تا انسان بگوید اعلی المراتب است اصلا در ردیف نیست. مرتبه احدیت که مرتبه از مراتب وجود است، همه کمالات و اسماء و صفات را داراست به نحو بساطت که اسماء و صفات در اونجا مستهلکن مفهومن و مستاقن. مفهومن مستهلکن نه یعنی مفاهیم اینها یکیست اینا مترادفن، بلکه مفاهیم اینها چون نحوه وجود است مثل وجودات اینها همه و همه زیر پوشش اون نور احدیان، نه اینکه مفهوم به ما انه مفهوم با مفهوم دیگر یکی است، زیرا مفهوم که امر اعتباری است اونجا راه ندارد. ولی از اون نظر که یک امر وجودی است در برابر مستاق، هر وجودی در اونجا زیر پوشش اون وجود احدی است، بنابراین نه مصادیق از هم امتیاز دارن نه مفاهیم از هم امتیاز دارن، نه اینکه مفهوم ها هستند و عین همان در نظیر ترادف. در ترادف دو تا مفهوم در کنار همان، دو تا لفظ دارای دو تا مفهوم هست، منتها این دو تا مفهوم عین یکدیگرن، نظیر مفهوم انسان و بشر. مفهوم هستند دو مساوی همان یا متحدن و مانند آن، و اونجا سخن از مفهوم نیست، سخن از نحوه وجودی مفاهیم است که اونجا عین یکدیگر خوان. این مال مقام احدیت. بعد از احدیت مقام واحدیت است. این رو هم بعد بیان میکنن که احدیت و واحدیت دو چهره یک حقیقت است، نه اینکه واقعا احدیت جدای از واحدیت و واحدیت جدای از احدیت باشد، بلکه دو چهره یک واقعیت است. اون چهره بطن را احدیت مینامند و این چهره ظهور را واحدیت. در مرتبه واحدیت که انسان یک مقداری حجابش بیشتر هست، کثرت را میبیند، یعنی حقایق اسما و صفات را متحد مییابد، معانیشون را از هم جدا مییابد. اینجاست که اگر بخواهد متوسل میشود، از راه اسم متوسل میشود، بفهمید یا حی و یا قیوم یا احد و یا صمد. حتی اگرم بخواهد احد بگوید، در برابر صمد و واحد از یکدیگر جدا میبیند و جدا میطلبد، برای اینکه اینها حجاب هایی هستند که در مرحله کثرت ظهور دارند و انسان اینها را میبیند. این اسما و صفات در مقام واحدیت که مستاقن عین همان و مفهومن غیر همان، اینا مفاتیح و همواره مفتاحن و نمیغلاق. مفتاح به ما انه مفتاح فتح و بروز و شکاف میطلبد، یعنی میگوید که این اسم باید از اون مخزن ظهور بکند، به عین خارج بیاید. اینا مفاتیح غیبن و کلیدهای غیبن، نه مغالیق غیب باشن که همواره همچنان بسته باشن. در حقیقت اینا مفاتیحن. مفتاح از اون نظر که آلت گشایش است مفتاح نام دارد، و اگر چون چه این وسیله بستن باشد مغلاق نامیده می شود. از این که فرمود و انده و مفاتح الغیب نه مغالیق الغیب، معلوم می شود اینها می توانند از غیب به شهادت ظهور کنند و بروز کنند. چون اینها مفتاحند، بنابراین باید باز می شوند و از مخزن ظهور بکنند. از همین مقام است که احیانا تعبیر می شود کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، این مخفی معنای صفت مشبه رو میدهد، نه صفت اسم مفعول. وزن وزن اسم مفعول هست ولی صفت مشبه هست. نه مخفی یعنی مستور شده، پنهان شده، که خافی مخفی بخواهد، که کسی مخفی کرده باشد و این بشود اخفیتهو فخوفیه فسار مخفیه. این چنین نیست. همونطوری که بعضی از الفاظ به صیغه اسم فاعل است ولی صفت مشبه است، بعضی الفاظ به صیغه اسم مفعول است ولی صفت مشبه است. این مخفی است، خفی است خلاصه، نه مخفی یعنی مستور. همونطوری که اگر هم گفته شد مستور، نه اینکه ساتری دارد بعد مستور خودش مستور شده است، بلکه مستور است یعنی نهان است نه نهفته. اینجا هم وقتی که مخفی شد یعنی نهان است نه نهان شده. کنتو کنز مخفیه فاحبب تو ان عرف، برای اینکه این اسما مفاتیح غیبن، میخوان از غیب به عالم بطون ظهور کنن. چون میخوان از غیب به عالم بطون ظهور کنن، قهرن یک مظاهری میطلبن. مظاهر این اسما صور علمی خواهد بود که از این به بعد سخن از جهان امکان هست، ولی هنوز عالم نامیده نمیشوند. برای اینکه اینا علامت چیز نیستن، مادامی که به صورت علمی وجود دارند و اعیان ثابت نامیده میشوند و صور علمی هستن، اینا علامت نیستن، آیت نیستن، چیزی رو نشون نمیدهن تا بشوند عالم. عالم را اگر بخواهن آمارگیری کنن، از تلیعه فیض مقدس شروع میکنن، یعنی از عالم عقول به بعد شروع میکنن. میگن این جزء عالم است، عالم عقل است، عالم نفس است و امثال ذلک. هنوز به عالم نرسیدن، هنوز در سوق ربوبیت. بنابراین اسما و صفات مظهر میطلبند. مظاهر اسما و صفات صور علمیه اشیاء هن. این صور علمیه در حضرت علمیه وجود علمی دارن. این همون علم تفصیلی خدای سبحان به اشیاء قبل از کثرت آفرینش اشیاست. البته این علم ذاتی نیست، این علم بعد از ذات است. علم ذاتی را در اون فصل قبلی بیان کردن که خدای سبحان همونطوری که به ذات خود علم دارد، به جمعی اشیاء علم دارد. علمی که اون علم این ذات است. این اشیاء که صور علمیه اینها مظاهر اون اسما و صفاتند، اعیان ثابت نامیده میشوند. ثابتن برای که منزه از تغییر و دیگرگونی و زوالن. نه زوال و دیگرگونی در اونها راه دارد، نه نسیان در اونها راه دارد، نه جهل در اونها راه دارد، نه سهو در اونها راه دارد، نه موت در اونها راه دارد. هیچ یکی از این عناوین دیگرگونی در راه ندارد. نه مانند موجودات متحرکن که کون و فساد بپذیرن، نه مانند صور علمیه انسان ها هستن که سهو و نسیان بپذیرن. بنابراین اونجا هرچه هست هم لا یعزوان علمی مثقال و ذره، هم به ما کان ربک نسیا. بنابراین میشود عین ثابت در برابر عین متغیر، در برابر عین زوال پذیر و امثال ذلک. عینیست که ثابت است، من جمیع الجهات ثابت است. در اینجا هم جزئیات هست هم کلیات، هم ماهیات هست هم هویات، هم انسان است هم زید. این چی نیست که در اعیان ثابته فقط ماهیات کلیه باشن. گرچه گاهی گفته می شود اعیان ثابته به اصطلاح عارف همون ماهیات است به اصطلاح حکیم، ولی وقتی که در موطنش مراجعه می شود، معلوم می شود که اعیان ثابته به اصطلاح عارف عبارت از ماهیات و هویات است به اصطلاح حکیم، نه عبارت از ماهیات باشد که ماهیت عبارت از همون عین ثابت باشد، بلکه عین ثابت اعم از ماهیت و هویت است. یعنی هم زید در حضرت علمی وجود علمی دارد و هم انسان وجود علمی دارد. انسان هم وجود خارجی پیدا میکند، زید هم وجود خارجی پیدا میکند. البته با هرچه که در جهان خارج موجود شدن مسبوقاً به وجود علمی در عین ثابت، و اما هر چی در عین ثابت است بخواهد تنزل بکند، این چنین نیست.
کثرت خود اونها به چگونه است؟ کثرت عالم اونهاست. کثرت اونها به چی؟
کثرت اونها به اسماء و صفات است.
اسماء و صفات خودشون مظهر اسماء و صفات هستند.
بله، بنابراین
جوری شده مثلا این زید صورت علمی زید در اونجا شده، زید علمی امر در کثرت اینا به چی هست؟
نه، یه بحث در این است که چطور این شده زید و اون شده امر. یه بحث
وجه تکثرش میخوام از کنم حالا علت این
بله وجه تکثر این است که اسماء و صفات کثیرن. فصل دوم بیانگر تکثر اسماء و صفاتن. تکثر رو دو راه ذکر کردن، فرمودن به این که ما دو راه میتوانیم تکثر اثبات بکنیم در فصل اول.
فصل سوم اصلا منشه بازگردن فصل سوم برای توجیه کثرت در عالم است. کثرت در عالم منشهش چی؟ کثرت در عالم منشهش اعیان ثابته است. منشه اعیان ثابته کثرت چون چیست؟
اسماء و صفات است.
اسماء و صفات که خب و اینو مظهرشون هستن، یعنی این
بله.
این قالب این اسم را میطلبد.
نه اون اسم
این قالب شده که این اسم را بطلبد.
نه اون اسم این قالب را میطلبد چون مفتاح هست.
قابل این الان تو متن عبارت اینطوری داره دیگه.
بله
قابل هستن، این برمیگردد به قابلیت ذاتیش. این قابلیت ذاتیش این اندازه گرفت از اسم.
نه الان مرازی فرمایید این قابل از اون از بعد شروع میشود. اول این اسما و صفات شدن مفاتیح. وقتی شدن مفاتیح نه مغالیق، باید در اون مخزن غیب باز بشود. پس اینا مفاتیحن که از مخزن غیب اعیان بیرون بریزد، مظاهر بیرون بریزد. پس هویت مطلقه است که در دسترس احدی نیست، که این هیچ محل بحث نیست. احدیت است که فعلا محل بحث نیست. واحدیت است که واحدیت دارای اسما و صفات. حالا که داره اسماء و صفات بود، از این به بعد نوبت به این بحث است که این اسماء و صفات آیا مغالیق غیبن یا مفاتیح غیبن. فرمودن این اسماء و صفات مفاتیح غیبن و کلیددار این مفاتیح هم خدای سبحان است. به این دهو مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. مفتاح از اون نظر که مفتاح هست فتح و گشایش میطلبد، باید از اون مخزن ظهور و بروز نشأت بگیرد. لذا این اسامی که مفاتیح غیبند کلید دارن که از اون مخزن حقایق بیرون میطلبد و ظهور میکند. ظهور که شد مظهر میخواهد. مظهر عبارت از اعیان ثابتن. این مظاهر که محقق شدن در حضرت علمیه، هر کدام از اینها مظهر اسمی از اسما هستند. اونگاه هر کدام از اینها از این به بعد میگویند فیض ما را به ما اعطا کن که ما تنزل کنیم از علم به عین آمد و از گوش به آغوش.
یعنی بعد از آن که اسم را گرفتن میگن فیض ما را به ما اعطا کن، یا قبل از اینکه اسم را بگیرن؟
نه اون یکی فیضش خدا رحمت کنه بر ما فاضل رو، این شعر زیاد میخون تو این تقریراتشون هم هست. اون یکی جودش گدا آرد پدید، اون دیگر بخشد گدایون رو مزید. با یک با گشودن در گدا خلق میکند، با گشودن دیگر به گدا پاسخ مثبت میدهد. با یک فیض که فیض اقدس است فقیر می آفریند، با فیض دیگر فقیر را مستغنی می کند. و نقلی چرا؟ بنابراین بله اول قابل می آفریند، بعد به قابل مقبول اعطا می کند.
سوال بنده همینجور همین است. این قابل در این محدوده این به چه تقاضا هست؟ قابلی که به این محدود خاص
است. مثلا بفرمایید انسان. انسان عین ثابتی است که مظهر یک اسمی از اسما. وقتی انسان پیدا شد تقاضا پیدا می شود، به تقاضا پاسخ می دهند، انسان را از علم به عین منتقل می کنند، می شود موجود خارجی. ولی قبل از اینکه انسان ظهور کند اقتضا بود و نه تقاضا. یعنی اسماء الهی که مفاتیحاً مفتاح به ما انه مفتاح اقتضای گشایش دارد. این همان است که از او تعبیر می شود کنتو کنزن مخفیاً ای نهان نه نهفته. من یک کنز نهانی بودم و خود خواستم ظهور کنم. وقتی ظهور کردم مظهر پیدا شد.
مثلا این بیرنگ مز چطور؟ اقتضای انسانیت کرد اینجا اقتضای شجریت.
نه بی رنگ محض نبود، اینها سبقه های گوناگون داشتن. در مقام واحدیت اسما از هم جدا بودن. چون اسما از هم جدا هستن هر اسمی مظهر، هر اسمی ظهور میکند. وقتی اسم ظهور کرد مظهر میسازد. در بیان فصل دوم کثرت را از دو راه توجیه کردن. در فصل اول اونجا از دو راه به کثرت پرداختن که چگونه کثرت در عالم یافت می شود. در همین فصل دوم صفحه 13 فرمودن به این که و تکسر فیها، یعنی تکسر در مظاهر، به سبب وسط های صفحه 13 به سبب تکسر صفات و ذالک تکسر به اعتبار مراتب الغیبیت التی هی مفاتیح الغیب، تا آمدن پایین اونگاه فرمودن به این که و من وجهن یرجع التکسرو الی العلم الذاتی، لان علمه تعالی بذاته لذاته اوجب العلم بکمالات ذاتی فی مرتبت احدیته ثم المحبت الالهیت اقتضت ظهور الذات بکل منها علی انفرادها، که کم کم از تقاضاها که گذشتیم به اقتضا میرسیم، به اقتضا که رسیدیم لا یسأل عما یفعل، دیگر نمیشود گفت که تو چرا خواستی ظاهر بشوی. اگر ما بالعرض به ما به ذات منتهی شد، دیگر نمیشود گفت که تو به چه دلیل ظاهر شدی. ما اصولا وقتی که سؤال از دلیل میکنیم، برای آن است که یک شیئی هست و یک اموری هم در کنار او که اون امور او را وادار میکنن که این کار انجام بدهد. انسان سؤال میکند کی باعث شد که تو این کار کردی، چی باعث شد که تو را این کار کردی. یک چرایی منقدح میشود، یک چونی هم به این چرا پاسخ میدهد، تا برسیم به مبدأ چون و چرا. همونطوری که در روایات هست که وقتی سؤال کردن خدا چه حیثیتی دارد، حضرت فرمود حیسل حیث فلا حیسله، او اصلا چون و چرا را خلق کرده است. کسی که چون و چرا را خلق کرده است، چون و چرا بر نمیدارد. شما سوال میکنید چرا، سوال میکنید، این سوال و جواب رو او آفرید. شما سوال میکنید کجا، یک کافی است که استفهام است، یک مکانی است که مورد استفهام است. بعد سوال میکنید کجا، سوال میکنید از جا، خود سوال و خود جا را او آفرید، زیر سوال قرار نمیگیرد. حیث الحیث فلا حیث له، عین العین فلا عین له، کیف الکیف فلا کیف له، تا انسان برسد به یک ذات محض. این ذات محض فاعلی نیست مگر خودش، هدفی نیست مگر خودش، در بار او اصلا سوال فرض ندارد. لذا ما سوال بکنیم کی وادارت کرد، برای چی این کار کردی، کی فرض ندارد چون خودش اول اول است، برای چی فرض ندارد چون خودش آخر است. موجودات دیگر که زیر سوال قرار میگیرن، چون دو طرف اینا خالی است، یعنی هم مبدأ اینها جاش خالی است، هم منتها اینها جاش خالی است. یک کسی از مبدأ به اینها هستی داد، یک کسی از منتها اینها را جذب میکند. اما اگر رسیدم به جایی که خلایی ندارد، نامحدود است، نه از این طرف محدود است که ما به سراغ فاعل برویم، نه از اون طرف محدود است که به سراغ هدف برویم، هر چه مینگریم اوست. لذا سوال فرض ندارد، نه اینکه به ما گفتن در اونجا سوال نکنید، نه اینکه این لا یسأل عما یفعل یک امنک تکلیفی باشد، به ما بگوین مثل خدا ظلم نمی کنند، یا به ما بگوین مثلا شما سوال نکنید. این یه واقعیتی است، مثل یخلق و لا یخلق. یخلق و لا یخلق چطور بیان یه واقعیتی است؟ یطعم و لا یطعم، یجیر و لا یجار علی، این چین است. این اصلا سوال نمی شود. شما بخواید از چی سوال کنید؟ همیشه سوال برای این است که یک مبدئی که کاری انجام می دهد و اطرافش خالی است، انسان از این مبدأ سوال میکند کی وادارت کرد که کار انجام بدی و برای چی این کار داره انجام بدی، چون دو طرفش باز است و خالی است. اما اگر رسیدیم به جایی که هو الاول و الاخر، دو طرفش نامحدود، باز زد، بسته نیست اصلا، یعنی هستی همه جا را گرفته، بخوایم سوال کنیم کی وادارت کرد، جایی نیست که خالی باشد، غیری نیست تا اون غیر وادارش کرده باشد به کاری. بخوایم سوال کنیم که برای چی این کار کردی، چی در قبال او نیست تا او هدفی داشته باشد. هر کسی که کاری انجام میدهد برای رسیدن به کمال است. ما رسیدیم به خود کمال نامحدود. از کمال نامحدود میتوانیم بپرسیم که برای چی این کار کردی؟ هر کاری برای نیل به کمال است. خود کمال اگر نامحدود بود و خواست کاری انجام بدهد، فرض ندارد که انسان بتواند از کمال نامحدود به جد سوال بکند که تو چرا این کار کردی یا برای چی این کار کردی؟ اینه که سوال فرض نداره. بنابراین ما از تقاضاها که شروع میکنیم میبینیم راه سوال باز است، یعنی از هویت‌های خارجی میتوانیم سوال بکنیم و از ماهیت‌های خارجی میتوانیم سوال بکنیم و از اعیان ثابته میتوانیم سوال بکنیم و از اسماء حسنا میتوانیم سوال بکنیم. اما وقتی اسماء حسنا میگوید من کلیدم و کلید دارم و شما رو به مخزن غیب آشنا میکنم، وقتی انسان رفت به مخزن غیب و سوال بکند که چرا ظاهر شدی یا چرا اینجور ظاهر شدی، این لا یسأل عما یفعل، این لا یسأل عما یفعل که از اون معارف بلند قرآن کریم است، ولی وقتی که به دست اشاعره بیفتد خب برداشت سو دارن. ظاهرا غزالی در احیاء العلوم بحث توکل است یا یکی از این بحث‌های دیگه است، جبر را با استناد همین لا یسأل عما یفعل با یک قلمه خیلی روانی تثبیت میکند. همین داستان رو ذکر میکند که اگر کسی از صفحه کاغذ بپرسد که چرا از چهره سفیدت رو سیاه کردی، میگوید از من نپرس، از این سرشکسته بپرس، چون قلمه نی بالاخره مشقوق الرأس است، این سرشکسته منو سیاه کرد. وقتی از نی مشقوق الرأس سوال میکنن چرا صورت کاغذ رو سیاه کردی، میگوید مثلا من نی بودم در نیستان، او رو من رو بریدن و آوردن و با لیغه و با مرکب عجین کردن و من تقصیر ندارم که صورت کاغذ سیاه شد. اون دستی که منو برید از او سوال کنن، از اون دست سوال میکنن، بالاخره تا به دست کاتب میرسد و کاتبم میگوید از من دستم سوال نکنید، از اراده سوال کنید، و بعدی به اراده میرسد، میگوید به قدر و قضا، و تا میرسد به جایی که میگوید که فینادا من سرادقات جلالهی به جمالهی لا یسأل عما یفعل بهم یسأل. این ترسیم فیلم واریست برای جبر، یعنی هر کی این رو بخواند بالاخره اون شبهه اشعری ترسیم میشود در او. اما وقتی که انسان به خود این آیه برسد که آیه چی میخواد بگوید، نه اینکه آیه میخواد جبر رو ترسیم بکند، بلکه آیه میخواد اختیار ازلی ذات اقدس اله را تبیین کند، نه جبر رو برای کسی اثبات کند، و روشن میشود که لا یسأل عما یفعل چه منطقی دارد و بهره ای که اشاعره از این کلمه گرفتن چه منطقی سویست. علی حال در بحث 13 هم در همون آغاز تلیعه فصل 2 ظهور کثرت رو با دو راه روشن کردن، یک راه متوسط بود یک راه عمیق بود. راه متوسط رو اول ذکر کردن، بعد ذهن آماده شد در پایان صفحه 13 راه عمیق رو نشون دادن که انسان وقتی برسد به جایی که کثرت عین وحدت است دیگه جا برای سوال نیست. مادامی که سخن از تقاضاست انسان به خود اجازه سوال میدهد، اما وقتی که نوبت تقاضا تمام شد به اقتضا رسید و میریم لا یسأل عما یفعل بهم یسألون. اگه سوال بکنن که زید مثلا چرا این چنین است، جواب میدن که انسانیت باید این طور باشد. سوال میکنن چرا انسانیت این طور است، میگن عین ثابتش این چنین است. سوال میشود که چرا عین ثابت این طور است، میگن اسم عین ثابت مظهر فلون اسم است. سوال میکنن که فلون اسم چرا این چنین است، این اسم میگوید من کلید دارم، من مفتاحم. وقتی به درون غیب انسان راه پیدا کرد دیگه لا یسأل عما یفعل، این رو ترسیم میکنن به عنوان این ثابت. با کم تقریب نه برداشت سو از آیه کردن، این شی با حفظ همه خصوصیات باید برود بالا، نه اینکه بالا پر شما قیچی بکنیم. این شخص با اختیار این نی را از نیستان برید، این شخص با اختیار نوشت، میتوانست بنویسد میتوانست ننویسد. این فعل اختیاری زو شعبتن که انا هدیناه نجدین با همین حفظ باید برود بالا، نه اینکه وقتی بالا رفت قیچی بشود جبر در بیاد بشود یه طرفه. این کار دو طرفه باید برود بالا، انسان باید امین در بحث باشد. این کار دو طرفه همچنان می رود بالا، می شود مظهر اختیار حق، نه اینکه وقتی بالا رفت این پرهاش قیچی بشود بشود کار یه طرفه. اینا خواستن کار یه طرفه ثابت کنن.
ما وقتی که از یه دید دیگه نگاه میکنیم و ما را
اون توحید افعالی است که خیلی خوب است، نه جبر.
ما
نه، توحید افعالی است که بهتر از امر، یعنی دقیق ترین قول در امر بین الامرین همون توحید افعالی است. یک تفویض است که باطل است، یک جبر است که باطل است، یک امر بین الامرین است. این امر بین الامرین را حکیم طوری معنا میکند که اختیار در میاد، عارف طوری مشاهده میکند که توحید افعالی در میاد و ما رمیت از رمیت در میاد، که دقیق تر از حرف حکیم است. نه اینکه اونچه که عارف میپندارد جبر باشد. جبر از تفویض از یک نظر بدتر است، البته تفویض از جبر بدتر خواهد بود. و جبر معناش آن است که انسان خواسته ای داشت و دیگری نگذاشت. خطر جبر از یک نظر از تفویض بدتر است، برای اینکه معلوم شد انسان مستقل است، خواسته ای دارد منتها مجبور است، نمیگذارن به خواستش عمل بکند. تفویض آن است که فیض می آید تا به انسان که رسید قطع می شود. انسان در مراحل بقا خود کفاست، یعنی ممکن بقاان دیگر محتاج واجب نیست. اینا هر دو سر از بطلان و شرک در میاد. منتها حالا چون مطلب نظری است خب خیلی روشن نیست برای دی. اما از این امر بین الامرین حکیم اختیار می فهمد، عارف توحید افعالی می فهمد، بعد میگوید به اینکه اونچه معصیت است و نقص است و شر است بالا نمی رود، برای اینکه به حق نقص است نه تعارف میکند، و اونچه که خیر است و ما بکن من نعمتین فمن الله. وقتی از دور نگاه میکند میبیند به اینکه ما رمیت از رمت الا ولکن الله رما، همه کار همین دور است. خلاصه به ما اطعت از اطعت ولکن الله احسنه. این فعل ها هر جای یک لونی دارد. هر جا یک لونی دارد. اون وقت آیه سوره نحل خیلی ظهور میکند که ما بکن من نعمتن فمن الله. سراسر انسان که اگر اجازه داشته باشد خودش رو کنار بکشد، اول تا آخر افعال رو ببیند، میبیند بین که یک سلسله است و همش خیر است و سلسله جنبان اوست و حلقات سلسله هم اختیار و اراده کنار اوست. این با اختیار و با این اراده میجنبد و این اختیار و اراده به کف اختیار او. فصل سوم، بسم الله الرحمن الرحیم. حقش این است که این عناوین رو هم مثل خود فصل سوم درشت بنویسن. مثلا بنویسن الفصل الثالث فی الاعیان ثابته و تنبیه علی بعض المظاهر الاسمائیه، که اینا به عنوان تیتر بحث باشد، بعد وارد مسئله بشوند. در فصل اول و دوم همینطور بود، در فصل‌های بعدی هم همینطور است. اعلم ان للاسماء الالهیه صورا معقوله فی علمه تعالی. در فصل دوم اسماء و صفات ثابت شد. بعد می‌فرمان به اینکه این اسماء و صفات یک صور علمیه دارن، که این صور علمیه مظاهر اون اسماء و صفاتن. این صور اون اسماء و صفات را نشان میدهن. اعلم ان للاسماء الالهیه صورا معقوله فی علم تعالی. چرا؟ برای اینکه لانه تعالی عالم بذاته عالم است. چی را؟ هم لذاته، هم به اسمائه و هم به صفاته. یعنی بذات هم به ذات خود عالم است، هم به اسماء خود عالم است، هم به صفات خود عالم است. این علم اولی به در ذات است.
این که تو علت میشه برای این که صبر باید باشد مرحوم آخونده اینها، این حرف من نمیگن مرزالک علت من میپذیرن.
بله، حالا بخواست خدا مثل فصل اول و دوم وقتی که فصل سوم هم به پایان رسید یه جنبندی خواهیم کرد انشاءالله. برای میشد در ذات صبر نیست، اسمای الهی صبری دارند که به اسماء الهی متکی است. پس در ذات همون طوری که اسماء و صفات نیست، صورش هم نیست. صور تابع اسماء و صفات. اسماء و صفات تو واحدیت، واحدیت بعد از احدیت است. خدای سبحان در مقام ذات به ذات خود عالم است، به اسماء خود عالم است، به صفات خود عالم است، میشود مخزن. این اسماء و صفات کلیدای اون مخزنن. این اعیان ثابت مظاهر آنن. اینها نشان میدهند که اگر کسی بخواهد به اون مخزن راه پیدا کند کلیدش کجاست و کلیدش چیست.
به ذات خود عالم است، به صفات خود عالم است، به
بله دیگه
علم بذات.
بله
پس معلوم میشه ممکن اقیام ثابته اما ممکن علم بذات
نه لفن چرا اما نشدن نه. در رد سخن تالیس ملتی و همچی اونجا که محقق توسی نسبت داده شد اونجا پر بودن به این که این چی نیست که به ذات خود یه علم داشته باشد به غیر خود علم دیگر داشته باشد بلکه علم به غیر این علم به ذات است. این هم تو فصل اول پر بودن هم تو فصل دوم. بنابراین قاعده بسیط الحقیقه را در همون فصل اول با این بیان تبیین کردن که فرمودن به ذات خود عالم است. در صفحه 7 فرمودن بین که وهوه سبحانه و تعالی یدرکو حقائق الاشیاء بما یدرکو حقیقت ذاتیهی لا به امر آخر کل عقل الاول و غیره. چرا؟ لأن تلک الحقائق ایزن این ذاتیهی حقیقتن و این کانت غیرها تعیرن. که این ناطقه به هم وسیط الحقیقه است. در مقام ذات همه رو عالم است پس می شود مخزن. بعد این مخزن کلیدهایی دارد، این کلیدها مظاهری دارد، این مظاهر تنزلات خارجی هم دارن. نه اون که می فرماد که صورن بله معقولتن فی علمی تعالی. حالا بعد دلیلش هم ذکر می کند که این اعیان ثابته برای اسماء و صفات است. پس موطن اینها بعد از اسماء و صفات است. چون که موطن اسماء و صفات بعد از احدیت بود برای اینکه اینها مظاهرن لل اسماء و صفات. اگر مظهرن برای اسماء یقینا موطنشون بعد از اسماء است چون که اسماء موطنشون بعد از ذات است. و این دلیل هست وقت
اسماء او عالم به اسماء و صفات
نه برای اینکه علم ذاتی رو ثابت کنن چون بعد میخوان بگن که اینها مفتاحن و مفتاح از مخزن میگیرد به غیر میرساند. از این جهت اگر مخزن در مخزن اینها نباشن مفتاح در را به روی چی میگشاید و در را از چی میگشاید؟ لذا اول میگن اینها در مخزن هستن بعد بفهمان اسما مفاتیح هن و این هم می طلبد که از راه مفتاح ظهور بکند. پس یه مظاهری هست، پس یک مخزنی هست به نام ذات، یک مفاتیح هست به نام اسما. اینا مفاتیح غیب هن، غیب به وسیله اسما گشوده می شود به صورت اعیان ثابت ظهور میکنند. و تلک از صور العقلیه یا صور علمیه من حیث انها عین ذات المتجلیت به تعین خاص و نسبت معینه هی المسمات و الاعیان ثابته. از اون نظر که مظهر عین ظاهر است و فرقشون در اطلاق و تعین هست پس این صور علمیه از اون جهت که عین همون ظاهرن که به تعین خاص متعین شده است این را عین ثابت می نامن. و اگر این حیث را برداریم نگوییم من حیث و این که متعینه به تعین خواستن همون اسم می شود. نمید بله به تلک از صور العلمیه من حیث و اینها عین ذات المتجلیت به تعین خواست که قید متجلی است. متجلیت به تعین خاص و نسبت معینه که همون نسبت اشتاقی در حقیقت با توجیه شود این صور هی المسمات و بالاعیان ثابته. پس این اصطلاح است ذاتی که متجلی است به تعین خاص. سبا ان کانت این صورت ها کلیتن مثل ایناس و انواع او جزئیتن مثل هویت ها خارجی اینها فی فاصطلاح اهل الله اینا را اعیان ثابتی می نامند. پس و تلک از صور العلمیه من حیث انها عین ذات المتجلیت به تعین خاص به نسبت معینه هی المسمات بالاعیان ثابته سواء کانت کلیتا او جزئیه. مسمات است این تسمیه چه اصطلاحی است؟ این مسمات بودن فی اصطلاح اهل الله است که این فی اصطلاح متعلق به مسمات است. اما به اصطلاح اهل نظر بین کلیات و جزئیات فرق است و یسمى کلیاتها بالماهیات و الحقائق و جزئیاتها بالهویات عند اهل نظر. حکما ماهی و کلیات شماهیات می نامند، جزئیات شهویات می نامند، ولی عرفا کلیات و جزئیات همه و همه را که در حضرت علمی وجود دارن عین ثابت می دانند. اونگاه می فرمان به اینکه فل ماهیات و هیس هورال کلیت و اسمائیت و متعینت و فل حضرت علمیه. ماهیات یعنی اون چرا که حکیم ماهیت می نامد، عارف عین ثابت کلی می داند، برخلاف اون چرا که حکیم هویت می داند که اون را عارف عین ثابت جزئی می داند. فل ماهیاتو هی از صور الکلیه. بعد حال باید روشن بشود که این کلیات، کلیات سه است. مرحوم آخون در اون بحث از علم اسفار می‌فرمایند که ظاهر حرف عرفا همون ظاهر حرف معتزله است، برای اینکه این اعیان ثابته بدون وجود ثبوتی دارن، این نشون میدهد که ثبوت اعمی از وجود است. ولی می‌فرمایند به اینکه چون در کلمات این بزرگان شواهد فراوان است که این معنا را نمی‌خواهند بگویند و مطالب عمیق تری هست، بنابراین این رو باید به بسیط الحقیقه برگردون، نه اینکه حرف عارف را با حرف معتزله یک جور معنا کنیم.
محیدین صریح احیان ثابت را میگه که کما یقولون به المعتزله.
بله، منتها حالا این کما در حقیقت یک تمثیل نیست، تشبیه هست، یعنی به تقریب ذهن است، نه مثل ذهن. مثال
عبارت نیست.
بله، این رو چون خودشون دارن به این که بین عدم و وجود واسطه نیست، بین معدوم و موجود واسطه نیست، این میشود محکم، اون میشود متشابه، چون آخه معتزله بین موجود و معدوم واسطه قرن. اینا تصریح کردن به این که بین موجود و معدوم چیزی واسطه نیست، چون که بین عدم و وجود واسطه نیست، امثال زاله، این میشود محکم. و اگر فهمود کما یقول و معتزله، این یک تقریب است و تشبیه، نه تمثیل، نه اینکه مثل این بیان باشه.
اما ظاهر عبارت این بود که
مرحوم آخوندم همین رو دارد، دارد به اینکه ظاهر بیانات عرفا اینه که حرف معتزله رو میخوام بگن، اما مبنا اینا با اونا سازگار نیست، برای اینکه عارف میگوید بین وجود و عدم و همچنین بین موجود و معدوم واسطه نیست، معتزله قائل است به اینکه بین وجود و عدم واسطه است. وقتی مبنا را بله ممکن است. هیس فالماهیات و هیس صور الکلیت الاسمائیت المتعینت فی الحضرت العلمیه، تعین اولی یا در برابر تعین حضرت عینیه که تعین ثانوی است. بعد می فرمان و تلک الصور، این صور علمیه، نه حضرت علمیه بعد از پاواهدیت سنوز، اینا از علم حقا دیگه صور علمیه است. اون الان ما از اون مرتبه احدیت و واحدیت تنزل کرده ایم، در حضرت علمیه هستیم. حضرت علمیه همون فیض اقدس است، یعنی علوم معانی به طور تفصیل حضور دارن. و تلک از صور می فهمد، این صور که صور علمیه است، جزء مخلوقات باری تعالاین فائزتون عن ذات الالهیه، فیضان کرده است. معمولا اون جریانی که از بالا به پایین باشد فیضان میگوین، جریان هم سطح رو فیضان نمیگوین. نه بعد از واحدیت بود باشد. بله فیض اقدس و مقدس، بله هر دو بعد از واحدیت هن. حالا هر دو رو توضیح میدن. و تلک الصورو فائزتون عن ذات الالهیه، اونگاه سخن از فیض میرسد. وقتی سخن از فیض رسید، سخن از کار خداست، نه سخن از صفت خدا یا ذات خدا. حالا فرمود کار خدا دو جور است، با یک کار ظرف می آفریند، با یک کار به این ظرف مظروف می دهد. اون یکی جودش، یعنی با یک جود و با یک بخشش گدا آرد پدید، ظرف می سازد و اون دیگر بخشد گدایون را مزید، به این ظرف ها مظروف می بخشد. وقتی که بخواهد به این ظرف ها مظروف بخشد، می فهمد به این که انظر ابن السماء ما انفصالت اودیتون به قدرها. خب انسان قانع می شود که می‌بیند که هر ظرفی به اندازه ظرفیت خودش از آب هستی دریافت کرده است. ولی یه مقدار که بیندیشد، این سوال از درون او نشأت می‌گیرد که این ظرف‌ها را کی متفاوت آفرید. یه وقتی می‌بیند ان هذه القلوب اویتون فخیرها او آها، قانع می‌شود. ولی یه مقدار که دقیق‌تر بیندیشد، این سوال مطرح می‌شود که این ظروف گوناگون را کی آفرید. اون وقت میفرمان به این که با یک فیض ظرف می آفریند، با یک فیض این ظرف ها را پر از مظروف می کند. این ظروف که در حقیقت اعیان ثابتن و قابلیت های گوناگونن، با فیض اقدس راف می شوند. اومد فیض خدا را، کار خدا را به دو قسمت تقسیم کردن، یک کار، یک فیض اقدس، یک فیض مقدس. با فیض اقدس قابل ها که همون اعیان ثابت هستند، این ظروف خلق می شوند و این ظروف چون دهنشون باز است، همواره تقاضای فیض دارند. خدای سبحانم که باسط الیدین است بالعطیه و جواد محض است، به این ظروفی که دهنشون باز است و تقاضای بخشش به هبه دارند پاسخ مثبت می دهد، وگرنه لازمش این است که به تعبیرشون جواد نباشد. پس با یک فیض ظروف می آفریند، ظروف گوناگون، قابلیت های گوناگون. این فیض، فیض اقدس است، برای اینکه اینها فقط وجود علمی دارن نه وجود عینی. وقتی اینها وجود علمی پیدا کردن، تقاضا شروع می شود. وقتی تقاضا شروع شد، او هم که جواد است، به این تقاضاها پاسخ مثبت می دهد، اینها را در خارج وجود می دهد، اون می شود فیض مقدس. پس کار اول را فیض اقدس می نامن، کار دوم را فیض مقدس می نامن. با کار اول که فیض اقدس است، اعیان ثابته پیدا می شود. البته کار همان خود ظروف است در حقیقت. با فیض اقدس ظروف و قوابل یافت می شود به نام اعیان ثابته، با فیض مقدس به این ظروف پاسخ داده می شود. خلاصه او باران می بارد که در یک جا اودیه است، در جای دیگر به این اودیه پاسخ می دهد. بحث به ظاهر انسان خیال میکند این انزل من از سماع ما انفصالت اودیتون به قدرها ناظر به فیض مقدس است. و اما یه مقداری که همین فیض را تعقیب میکند، جلوتر می رود، می بیند که با یه باران وادی پیدا می شود، با همون باران با دید دیگر، با مرتبه دیگر به این اودیه پاسخ مثبت داده می شود. اما چرا فیض اول را فیض اقدس گفتن؟ برای اینکه این اقدس ان شبائب کثرت است، اقدس از آن است که غیر از مفیض باشد الا من وچن و امثال زاله.
فیض اول وجود دارد، وجود مجرد را باید وجود مادی کرد، این
زبار
نمیشه.
تجافی که نیست، تجلی است دیگر. الان مثلا انسان بخواهد یک بنای را انجام میدهد، اول وجود علمی میدهد، بعد به این وجود علمی وجود عینی میبخشد، نه به نحوه تجافی اونچه که در جان اوست اون را پیاده کند، وگرنه اون عینی ثابت نیست، بلکه به نحوه تجلی است، برابر اون در خارج ایجاد میکند، نه اینکه اونچه که در عینی ثابت است اون را منتقل کند. مثل اینکه انسان عشق میریزد، عشق از بالا پایین میآید، این چنین فیض از بالا پایین بیاید که اون چی که در مغز اوست فیض بیاید.
ولی میفرمایید که اول در فیض اقدس سوار خلق کرد، یعنی موجود،
وجود علمی
بلکه وجود دارد.
بله وجود دارد.
من بگیم وجود علمی،
نه وجود علمی دارد. بله
وجود مادی خاص از خدا داده، مردم خدا فکر کرد وجود مادی بهش داد. اصلا این یعنی چه، برای
این که این میگوید به این که من در مرتبه علم اون کمالاتم ظهور نمی کند. انسان یه وجود علمی داره. شجر، حجر، هر چه باشد، این خواهان وجود عینی است. وجود علمی جز عالم نیست. علامت چیه؟ بله، نه وجود ماهیت وجود
قرار نمی گیره. همین
بله، ماهیت وجود علمی دارد دیگه. نه عینی، یعنی در حضرت علمی است. نظیر اون چه
شده؟ افاضه شده میشه وجود.
بله بهتر. وجود مجرد علمی دارد و اثر ندارد. میخواهد وجود مجرد عینی پیدا کنه، مثل عقول.
مثل ما میشه دیگه.
مثل حالا تا اون عین ثابت، عین ثابت کی باشد؟ بعض از مظاهر اسماء اسمیه رو بیان میکنن، مثل عقول، مثل نفوس و امثال زاله. حالا مرازی فرمی بماند به تلک از صوروف حائزتون ان ذات الهیه بالفیض الاقدس و تجلل الاول. خب چرا فیض کرد؟ برای اینکه میخواست. چرا میخواست؟ دیگه لا یسأل عما یفعل. به واسطه تل حب ذاتی که کنتو کنزن مخفیان و احببتون او رفت و طلب مفاتح الغیب التي لا يعلمها الا هو ظهورها و کمالها. خدای سبحان که مخزن است، برای این مخزن یک مفاتحی است، کلیدها به دست خود اوست. این مفاتح نظیر مفاتح مادی نیستن که اقتضا نداشته باشن. این مفاتح طلب ظهور میکنن، میگوین ما که کلیدیم باید در مخزن را باز کنیم. خود این مفاتح ظهور میطلبد. بعد فرمود که کلیددار کلیدهای اولیه اون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. بعد اسماء دیگر، بعضی هستن که در حقیقت مفتاح غیبن، جز خدای سبحان احدی نمیداند، اونا هیچ. بعضی هستن که مفتاح شهادتن، باز میکنن در مخزن را تا از مخزن ظهور کند. وقتی که از مخزن ظهور کرد میشود اعیان ثابته. خود اعیان ثابته از این بعد زبان پیدا میکنن، میگوین به این که ما را هستی عینی اعطا کن، و به وسیله کار دیگر یعنی فیض دیگر به نام فیض مقدس که پایین تر از فیض اقدس است، این اشیاء، این صور علمیه از علم به عین منتقل می شوند به نحو تجلی و نتجافی. اعیان ثابت را و تفره لازم بود، ظهور کردن اما تفره لازم می آمد.
اونا که جز وجود علمی چیزی نیستن، وجود
عینی همین
هست که در خارج
از طرف اون اسما. پس اول اعیان ثابته هست، بعد اعیان خارجیه.
نه، ما اگه اونا رو فرض نگیریم خطایی لازم نمیاد. وجود مستقلا از طرف اعیان که اینا اعطا نشده،
نه
از طرف اسما اعطا شده.
بله،
پس تفریعی نیست.
پس معلوم میشه بعد که مسبوق به علم تفصیلی نیست. اون وقت این سوال رو ما باید جواب بدیم. اون وقت ناچاریم خود اینها را اعیان ثابته بدانیم برای یه چیز دیگه. کدام؟
ظهور اون اسمی که بالا هست همین اعیانی که در خارج
هستن. ها، اون وقت این تفره است، یعنی قبل از وجود علمی وجود عینی پیدا کن، این میشه تفره. لذا میفرمون به این که به واسطه حب ذاتی و به واسطه طلب مفاتح الغیبی که لا یعلم این مفاتح را الله به، این مفاتح میخوان ظهور کنن، خودشون میخوان ظهور کنن. ظهورها، ظهور خود را و کمال خود را
اظهار کنم، طلب اظهار کنم، بلده ظهور خوب مفتاح ظاهر شده شده مفتاح.
نه، مفتاح به معنه و مفتاح باید ظهور کنه، باید باز بشه دیگه.
بله؟
مفتاح به معنه
طلب اظهار بکنیم.
نه،
ظهور کرده شده مفتاح
نکرد که مفتاح اگر مغلاق باشد ظهور نکرده، مفتاح میخواد ظهور کنه.
مفتاح ظهور نکرده،
نکرده. پس با چون مفتاح هست با ظهور کنه دیگه.
نه، باید اظهار کنه. اگر مفتاحه باید اظهار کنه، هلا فرق مفتاح با مغلاق.
مفتاح به ما انه مفتاح اگر ظهور کرد معناش آن است که در مخزن باز شد، اینه معناش. مفتاح به ما انه مفتاح بخواد ظهور کند، یعنی چه؟ نه اظهار کند، نه اینکه یه وقت انسان در کتابخانه را با این کلید میبندد بعد اظهار میکند. در حقیقت این یک مفتاح اسمی است، نه مفتاح حقیقی. مفتاح به معنه و مفتاح بخواد ظهور کند، کی ظهور میکند؟ مادام که در مخزن رو باز کند دیگه، وگرنه مفتاح نیست، میشود مغلاق. فإن الفیض الالهی ینقسم بالفیض الاقدس، یعنی اقدس عن شبه کثرت است و اقدس از آن است که مفیض غیر مستفیض باشد، و الفیض المقدس و بل اول که فیض اقدس است یحصل الاعیان و ثابته و استعدادات و هل اصلی یتوفل ایر که با این فیض فقیر پیدا می شود، ظرف پیدا می شود که اعتا کل شیئن خلقهو، این خلق پیدا می شود، این خلق خلق مطلق است، ثم هدا، ظرف پیدا می شود و بل اول که فیض اقدس است یحصر الاعیان و ثابته و استعدادات و الاصلیتو فل ایل و به ثانی که فیض مقدس است یحصر تلک الاعیان و فل خارج مع لوازمها و توابعها، با همه شرایط خارجی است با هم ناسازگارن، آب و آتش اونجا با هم هستن و سازگارن، اینجا با هم ناسازگارن، اونجا سم و پادسم، زهر و پادزهر هر دو هستن با هم سازگارن، اینجا با هم ناسازگارن و هاکزا. و الیه اشار شیخ بقولهی والغابلو لا یکونو الا من فیض الاقدس، سخن خود صاحب فصوص یعنی محی الدین در همین فصل آدمی صفحه 64 ذیل صفحه این است، ذیل صفحه 64 در فصل آدمی است که والغابلو لا یکونو الا من فیض الاقدس، یعنی با یک فیض خدای سبحان قابل خلق میکند. خب این قابل با کدوم فیض خلق شد؟ با فیض اقدس خلق شد. اونگاه به این قابلی که با فیض اقدس خلق شده است با فیض مقدس پاسخ میدهد. پس اگر فرمود انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، هر وادی به غیر به اندازه خود سیل گرفت، انسان قانع می شود که در باغ لال روید و در شورزار خس، قانع می شود. اما یه مقدار که سوال کند که چرا این باغ شد و اون شورزار شد و چرا این وادی کمتر گرفت و اون وادی بیشتر گرفت، جوابش این است که در اعیان ثابته وادی ها پیدا شدن. و بعد اگر اونجا هم جلوتر برود که چرا وادی ها مختلفن، جواب باشن است که این وادی ها مظاهر اسماء مختلفن. اگر سوال بشود که این اسماء چرا مختلفن، سوال میشود که این اسماء مفاتیح غیبن و غیب سوال بردار نیست. توحید افعالی لازم میاد. شما را ملاحظه فرمودید که سخن تا کجاست؟ چون جبر اگر لازم بیاید معناش این است که این کمال وجودی که کمال اختیار است، این از این وسط ها کنار می رود. این بعضی از مسائل مثل هندسه فضایی یه مقدار دیر به ذهن میاد، برای اینکه انسان سه بعد رو باید در این ذهن حفظ بکند تا اینکه مطلب پیش برود، لذا ناچار جز مجسمه سازی در هندسه فضایی نیست، برای اینکه طول و عرض و عمق رو نشون بده. در این گونه از مسائل که ادق از اون مسائل هندسی است، انسان همه ابعاد رو باید تو چنگش داشته باشد ببره بالا. این چیزی نیست که یه مقداری که بالا میره این پلوبار اختیار ریخته بشه. این اختیار یه وجود خارجی است، این قدرت یه وجود خارجی است، این مشیت و اراده وجود خارجی است، همین میرود بالا. وقتی که بالا رفت، وقت بازدهش توحید افعالی خواهد بود که به ما بکن من نعمتن فمن الله. لذا فرمود که والغابلو لا یکونو الا من فیض الاقدس، که این کانه کانه تام است، یعنی والغابل لا یوجد الا از فیض اقدس، یعنی با فیض اقدس قابل خلق می شود، با فیض مقدس بین قابل مقبول اعطا می شود. خب حالا تقاضاها عمرشون به سر رسید، نوبت به اقتضا می رسد، چون فرمودن به این که به واسطه حب ذاتی و به واسطه این که مفاتیح غیب خودشون طلب ظهور می کنند اعیان ثابت پیدا شد. این طلب را که شما به کلید تا نسبت دادید، آیا این مفاتیح در عرض همان در طول همان کدام یک از اینها طلب عین ثابت دارن، کدام یک از اینها طلب عین خارج دارن؟ این رو توضیح میدن. می فرمان و ذالک طلبو مستندون اولا الال اسم الاول والباطن ثم بهما الال آخر و ظاهر، چون کلیدها در اونجا با همان از اون چهره‌ای که با جهان خارج میخوان رابطه پیدا کنن، بعضی حجاب بعضیان، اول به وسیله اسم اول و باطن کلید ظهور میکند، لذا با اسم الاول و الباطن اعیان ثابت محقق میشوند. وقت خدای سبحان که تنها دارای الاول الباطن نیست، دارای از ظاهر الاخر هم هست. این از ظاهر الاخر مفاتیح شهادتن، اون الاول الباطن مفاتیح غیبن، که این رو قبلا تقسیم کرده بودن که کلیدها یکسان نیستن، بعضی مفاتیح غیبن بعضی مفاتیح شهادت. به وسیله مفاتیح شهادت اشیا در خارج یافت می شوند. در صفحه 15 هم فرمودند به این که در صدر صفحه 15 و من الاسما ما هی مفاتیح الغیب که التي لا يعلمها الا هو، بعد چند صدر فرمودند به منها ما هی مفاتیح الشهادت عن الخارج، اون وقت اون الاول الباطل مفتاح غیب است که با اونها اعیان ثابت پیدا می شود، این الاخر از ظاهر مفتاح شهادت است که با اینها اعیان خارجی یافت می شود. منتها اینها بعضی حجاب بعضیان، این چی نیست که این چهار اسم در عرض هم در مخزن رو باز کنن و بعضی عین ثابت رو ظهور بدن بعضی عین خارج را، بلکه اول اونها باز میکنن عین ثابت رو با فیض اقدس ظهور میدن، بعد اینها باز میکنن ای فیض عیان ثابت را ظهور عینی میبخشن. والحمد لله رب العالمین.